الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أمير المؤمنين عليه السلام، از خداوند طلب رحمت میکنم برای مردم نصیحت پذیر. چرا که نصیحت و نصیحت پذیر دارای ارزشم، نصیحت چراغ هدایت و نصیحت پذیر کسی است که در مسیر هدایت قرار گرفته. در حقیقت پشت به همه بدی ها کرده و رو به همه خوبی ها در حرکت. رحم الله امرأً سمع حکماً فوعا. خدا اون بنده ای رو مورد رحمت قرار بده که شنوای حکمت و پند و موعظه و نصیحت. و دویا الی رشاد فدنا. خدا مشمول رحمت قرار بده کسی رو که به رشد و به کمال و به خیر و به خوبی دعوتش میکنن و او خودش رو به این خوبی ها و کمالات و رشد نزدیک میکنه برای اینکه به همه این ارزش‌ها اتصال پیدا کنه. این قبول کردن اونقدر با ارزشه که در روایاتمون داره عربی وارد مسجد شد، خیلی آرام از پیغمبر اکرم سوال کرد حرفتون چیه؟ برای قبول کردنم اومده بود. پیغمبر اکرم یه اشاره‌ای به توحید به رسالت، به نماز، به زکات، به روزه کردن، و بعدم فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. عرب خداحافظی کرد رفت. پیغمبر اکرم فرمودن اگر کسی میخواد یه چهره اهل بهشت رو در قیامت ببینه، بره این مرد رو ببینه. این ارزش قبول کردن. در جمله سوم خطبشون حضرت می‌فرماید خدا رحمتش رو شامل حال کسی کنه که اخذ به حجزت هادن فنجد. همیشه دست به دامن یه پیغمبر، دست به دامن یک امام، دست به دامن یک عالم ربانی که راه رو گم نکنه، خدا رو فراموش نکنه، قیامت رو فراموش نکن. چون کار انبیا اینه که مردم رو تو بیداری نگه دارن بعد بیدار کردن. کار ائمه طاهرین اینه مردم رو هدایت کنن و در هدایت نگاهشون بدارن. کار عالم دلسوز واجد شرایط اینه که مردم رو بیدار بکنه، غفلتشون رو معالجه بکنه و اونها رو در این بیداری، بینایی نگاه بداره. کارش اینه نذاره صندلی دار با صندلیش بره جهنم مثل فرعون، پولدار با پولش بره جهنم مثل قارون، دانشمند با دانشش بره جهنم مثل بلعم باعور، که داستان هر سه رو خدا در قرآن نقل میکنه. شما یقین بدانید طبق قرآن اگر فرعون دست به دامن موسی میشد، موسی رو میپذیرفت، راهنمایی‌هاش رو قبول میکرد، اگر قارون دعوت موسی و دلسوزی موسی و راهنمایی‌هاش رو میپذیرفت، اگر اون دانشمندی که خدا در سوره اعراف در دعای زندگیشو بیان میکنه دست به دامن موسی بن عمران میشد، هر سه نجات پیدا میکرد. ببینید متن آیات، اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. موسی در به روی فرعون بسته نیست، راه توبه به سوی اون مسدود نیست. راه آشتی با من به روی فرعون بازه. اینا همه از آیه لعله یتذکر و یخشا استفاده میشه. خدا مجانی یه هدایتگر برای فرعون فرستاد، ولی این گمراه حاضر نشد دست به دامن این پیغمبر علیم کلیم دلسوز هدایتگر بزنه. اخذ به حجزت هادن فنجا، نخواست. دست به دامن کی بود؟ هامان نخست وزیرش. اختیار به او داده بود، نخست وزیر هر کاری دلش میخواست بکن. با نخست وزیری او و ریاست جمهوری فرعون، قرآن میگه سراسر مملکت فرعون و فساد گرفت. کجای قرآن میگه؟ اول سوره والفجر، و فرعون از الاوتاد الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. چون قارون، چون هامان نخست وزیر فرعون با تمام زرداران و زورداران و مفسدان وابسته بود و با اونا کار میکرد، و فرعون رو هم وسوسه میکرد که دست به دامن این انسان بیدارگر نزنه. هامان هم میگفت قربان خیالتون راحت باشه، همه چیه مملکت سر جاشه، مردمم هیچ مشکلی ندارن، زندگی مردمم به راحتی داره میگذره. بهرام گور عاشق شکار گور خر بود، انقدر غرق در این عشق بود که کلمه گور اون حیوان رو لقب بهرام قرار دادن. یه روزی تو شکارگاه از کسانش، سربازانش، افسرانش، سرهنگاش جدا افتاد. رسید به یه چادر نشین گلدان. دیدین چادر نشین یه داری رو دم خیمه برپا کرده، سگ گله رو به دار کشیده. به گلدار، به چوپان گفت جناب چوپان، این حیوان زبان بسته رو چرا کنار چادر زندگیت به دار کشید؟ گفت یکی دو ماه بود می دیدم شبها که گوسفندا رو می شمارم یه دونه، دو تا، سه تا، کم نشستم فکر کردم من این سگو که خیلی گرون خریدم، خیلی هم بهش محبت کردم، دائما هم صبح و ظهر و شب غذای خوب بهش میدم، یعنی وقتی که باید گله رو به پات خوابه، به قول معروف زاقسیاشو زدم دیدم نه خواب نی. اینقدر مسئله این سگ رو دنبال کردم معلوم شد که با یکی دو تا گرگ وابسته. که این گرگا هر وقت گرسنه‌شون شد خواستن به گله حمله بکنن، ایشون حمله گرگ رو ندیده بگیره. دیدم این اگر تو این گله باشه گله من نابود میشه. اگر افراد با یهود، با نصارا، با صهیونیستا، با اهل فساد، با اهل ظلم، با اهل زور، با اهل زر وابندن، سلامت همه جانبه جامعه به هم میخوره، گناه به هم خوردن سلامت همه جانبه گردن اوناییه که نپاییدن کسانی رو که سر کار گذاشتن. به بهرام گفت حقشه به دارش بکشم یا حقش نی؟ گفت سگه که حقش بود به دارش کشیدی، در ضمن منو با دار کشیدن سگ بیدار کردی، چون شکایت برای من زیاد می اومد، منم محل نمی زشتم، می گودم اینایی رو که گذاشتم سر کار اینا که مورد اعتماد منه، حالا باید برم زاقسیا بزنم. بهرام اومد دید عجب اوضاعی در مملکت، تمام افرادی که سر کار گذاشته بدنه مهمشون با گرگان وابستن. در حال اصلاحگری بر اومد، تو کار اصلاحگری بود که تمام منطقه خارزم مورد تاخت و تاز قرار گرفت از طرف دشمن و این وابستنها غیر از این که مردم رو در مشکلات قرار داده بود، مرزارم به روی دشمن برای ورود باز گذاشته بود. یه شکست سختی خورد بهرام در حمله خارزم و بعد شکست یه مدتی پنهان شد. ارتشش و مردم ایران فکر کردن از ترس جانش رفت، ولی رفت. یه 7000 آدم مورد اعتماد رو پیدا کرد، حمله کرد به دشمنان، خارزم رو پاکسازی کرد و تا روز مرگش هم حالا پادشاه کافری بود، زردشتی بود، ولی مواظب بود که صندلی داران حکومتش با گرگا وانبند. به این چوپان گفت سگ که حقش بود به دارش بکشی، ولی این دار کشیدن تو منو بیدار کرد. به فرعون بیدار نشد. کار دست کسانی بود که با ثروتمندان حرفه‌ای و زورداران و خاله‌خونده ها وابسته بودند، که قرآن میگه تمام سرزمین مصر فساد فراگیر درش بود. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. شما در این آیات شریفه یه دقتی بفرمایید ببینید اگر فرعون طبق گفتار امیرالمؤمنین اخذ به حجزت هادن دست تو دست موسی میگذاشت و چنگ به فرهنگ موسی میزد، فنجا خودش، دولتش، ملتش در مسیر نجات قرار می گرفتن. اما وقتی تکیگاهی مثل موسی رو غنیمت ندانستن، قرآن مجید میگه خودش و قومش در رود نیل غرق شدن و بعدم خودش جلودار قومش شد برای بردنشون به جهنم، پرچمدار دوزخیان زمان خودش شد. این مال تنها موندن فرعون از موسی. و اما قارون، این نصیحت رو در سوره قصص ببینید چقدر زیباست. مال همه پولداراست. البته اغلب پولدارا هم فرهنگ قارون کمن. پولدارایی که زمان انبیا دست به دامن انبیا بودن یا زمان ائمه دست به دامن ائمه یا در زمانهای بعد از غیبت دست به دامن عالمان واجد شرایط بودن، اون ثروتمندانی که دست به دامن عالمان واجد شرایط بودن، شما باید برید محصول ثروت و دست به دامنشون و دست به دامن عالم بودنشون و در شیراز، در اصفهان، در تهران، در قم، در کاشان، در تبریز ملاحظه کنید. اینایی که ثروتمند بودن و دست به دامن عالم ربانی بودن، با تشویق اونا، با شنیدن آیات، با شنیدن روایات، آب انبار برای مردم ساختن، آب یه شهر رو سالانه تأمین کردن. تو هر محلی ثروتمند دست به دامن عالم تشویق شد، آب انبار ساخت. اغلب آب انبارای تا اوائل به هم خوردن کار قاجاری روش نوشته وقف، وقف عام، یعنی پول دادن، گودبرداری کردن، آب انبار ساختن، آب براش تأمین کردن از قنات. مردم هر محلی یک سال میرفتن آبشونو از این آب انبارا میبردن، غذا میپختن، آبم میخوردن. مادرها با همون آبا به بچه هاشون شیر میدادن. جبرئیل به پیغمبر گفت اگه خدا ما رو از ملک بودن برداره، تبدیل به آدمی زاد بکنه، بفرسه روی زمین، یکی از کارهایی که میکنیم سقی الماء للمسلمین، آب رسانی میکنیم به مسلمان. یعنی عالمان ربانی پولدارای زمان خودشون روشون تأثیر گذاشتن، هدف جبرئیل رو با پولشون پیاده کردن. این کلام زیبای امیر مؤمنان، اخذ به حجزت هاد فنجا، من یه وقتی در یه شهری منبر می‌رفتم، سال 48، 23-24 سالم، یه رو به روحانی معتبر اون شهر گفتم، گفتم شهر شما چند تا ده داره که کارای اهل ده تو این شهر؟ گو نمیدون. تو هم آمارشو میتونی بگیری؟ گو میتونی. شمال شهر و جنوب شهر و شرق شهر و غرب شهر حدود 70 تا دهی که کشاورزی داشتن و قنات داشتن و آب رودخانه داشتن ارتباط با این شهر داشتن. کدام پولدارای شهر رو میتونی شما با این آبرویی که داری دعوت کنی؟ گم میتونم. برای چی؟ کدام برای این که یه ماشین بخریم، شما هم که حدود 200 طلبه درس خون دارین، واقعا هم طلبه هاشون خیلی درس خون بود، خوب بود. اون وقتی که من تو اون شهر منبر میرفتم 30 مجتهد بیشتر تو اون شهر بود، شهرم 30,000 جمعیت نداشت، 30 مجتهد تعدادشون درس خونده نجف بودن، تعدادشون درس خونده مشهد بود. خیلی عالمان خوبی بود. خیلی. اون وقت کاسب تو اون منطقه بود، چون همه هم دیگری میشناختن. اداریا اگر می اومدن خرید می کردن، دخل پول اداریا جدا بود. اداریای اون زمان پولاشونو می داشت توی دخل دیگه، می گفت این پول شبهناکه، نمیشه قضا کرد داد به زن و بچه. این پولا رو جمع می کنیم این دیوار خونه خراب شد، کار بنایی داشتیم، خرید داشتیم، با این پول انجام میدیم که قیامت راحت رد بشه. پولای مردم هم میذاشت توی دخل دیگه، از اینا هم کم نبودن. اغلب مردم هم تا 40 سال پیش در تمام محلات ایران مؤمناشون با عالم ربانی همه کاراشونو هماهنگ میکردن، خوبم بودن، خوبم زندگی کردن، خوبم مردن. من داستانای عجیبی از این آدم ها دارم. پولدارا رو جمع کرد، من براشون صحبت کردم. اون زمان یه لندیور خیلی خوب خریدن، شبای جمعه از ظهر پنجشنبه این لندیور آخون میبرد تو دهاتا میذاشت که فردا عصر بره برشون گردونه، یعنی تا غروب این 70 تا پارچه آبادی رو آخون میذاشتن. من منبرم تموم شد، سالی دیگه رفتم. الان بروشورشو خونه دارم که امضای فرزند مرحوم آیت الله العظما سید محمود شاهرودی هم پاشه، که اون زمان مرحوم آقای شاهرودی از نجف برای این کار اجازه دادن ماهانه یه مقدار قابل توجه پول داده بشه به این کار. همین آخونده که رفتن تو ده با کمک شهری ها، با کمک کاری مردم ده، 17-18 تا قصدالخونه ساختن، تعدادی مسجد ساختن و مریضای سنگین رو اسم نویسی کردن با پول همین مردم اون شهر اووردن معالجه کردن، اگه نمیشد فرستادن مشهد، نزدیک به 10 تا مرد و زن که چشمشون نمیدید خیال میکردن کورن، اینا یه پرده رو بیناییشون بود، اینا رو بردن مشهد عمل کردن، بعد 40-50 سال چشمشون باشد. چقدر تراخومی رو بردن معالجه کردن. این کار عالم واجد شرایط. البته عالمان اونجا نسبت به این کار خیلی خدمت کرد. مسئله مهمه که امیرالمؤمنین می‌فرماید خدا رحمت کنه اونی که زندگیش با عالم ربانی هماهنگ. شما از عالم ربانی هم نترسین. وقتی من میگم عالم ربانی یعنی عالم بی نظر، یعنی عالمی که نه کاری به صندلیتون داره نه کاری به پولتون داره، فقط کار به این داره که شما از مسیر خداتون مسیر شیطان نیفتید. بله شما با عالم ربانی بگو آقا خونه 200 متر، منم بعضم خیلی خوبه کارخونه دارم، میخوام یه خونه 500 متری برات بخرم، به خدا زیر بار بره نمیره. شما با عالم ربانی بگو عروسی دخترت بنده هتل هیلتون پولشو من میدم اگه حاضر شد. من بوی عالمان ربانی به هم خورده، مثل مرحوم حاج آقا حسین فاطمی، مثل مرحوم آشقباس قومی که به طور یقین اینا از اولیای خدا بودن و همونایی بودن که حضرت امیر تو خطبه متقیل میگه. خودم ربانی نشدم. به قول اون شاعر احب الصالحین و لستو منو، من خوبان عالمو دوست دارم اما خودم جزء اونا نشدم. نون گندم نخوردم اما دست مردم دیدم. یه ضرب المثل ایرانیه. چند سال پیش بعد منبر همین مسجد من اومدم تو پیاده رو، دیدم یه آدم خیلی شیک، سر و صورت شیک، لباس خیلی شیک، قیافه خیلی شیک، به درخت تو پیاده رو تکیه داده، 4-5 نفر داشتن با من حرف می‌زدن. دیدم این آدم خیلی شیک که یه دونه مو هم تو صورتش نبود، معلوم بود روزی دوبار تیغ میزنه. به یه شکلی منو نگاه میکنه، خودیم خواه الحمدلله یه مخالف آخونده پیدا کردیم داره ما رو نگاه میکنه دیگه، حالا ببینیم چی میشه. این با این شیکیش به ما نمیخوره، در حالی که همین شیکا به ما میخورن. ما اشتباه میکنیم، ما اشتباه میکنیم داد میکشیم، ما اشتباه میکنیم تلخی میکنیم، ما اشتباه میکنیم عصبانی میشیم، ما اشتباه میکنیم به همشون میگیم برین گورتون رو گم کنیم. این 3-4 نفر حرفشون تموم شد، من دلم نمی اومد برم. آخرش به این آدم خیلی شیک گفتم آقا شما فرمایشی دارید؟ گفت یه عرض مختصری دارم، آرومم حرف میزن، بیاین کنار، نمیخوام کسی بفهم. گندم نخوردم، نون گندم دیدم، ربانی نشدم، بوی آلمان ربانی به هم خورده. گفتم بفهم خدایا این جرایان مال 15 سال پیشه. گفت من یه کارخونه مهم می‌دارم، بالای سالی 100 میلیون سود این کارخونه است. ما الان نمی‌دونم 100 میلیون 15 سال پیش به محاسبه الان چقدر میشه. گفت دفترام هم منظم، اهل خمس هم هستم، پولم حروم. گفت خمس هم به کی میدم؟ میبرده قم میدم. گفت من یه درخواستی از شما دارم، شما اول بگو قبول میکنم تا من درخواستم رو بگم. گفتم من مجهولو که نمیتونم قبول کنم. یه 5 دقیقه مصر شد، بعد گفتش که تو رو به جان صدیقه کبرا قبول کن من بگم. گفتم خب قسم مالی شماست، من الزامی به قبول ندارم، اما حرف تو بگو. گفت من میخوام شما رو ببرم محضر، 2% کل این کارخونه رو به نام شما بکنم، شما هم یه روز نمیخوام بیای کار. سر سال سود اون 100 میلیون و مطابق دودنگ کارخونه بیارم بدم به شما. بهش گفتم که پروردگار یه سفره برای من پهن کرده از اول طلبگی، این سفره مال حضرت ابی عبدالله الحسین، شما راضی نشد، این لقمه سفره من که از سید و شهداست با لقمه دیگری قاطی بشه. الان برو بین خود و خدا این دودنگ کارخونه تو هر چی سودش میشه آخر سال جدا کن، برو کار خیر به درمونگا بده، به مدرسه بده، به مسجد بده، به جهازیه بده، به یتیم بده، به افتاده بده، به آبرودار. گریش که قبول نمی کنیم. نه نترسین از آلمان واجد شرایط، برید دردتون رو بگید، مشکلتون رو بگید، حساب مال خدا رو بهشون بدین. نمی خورن، نمی خورن. دیروز دم در من با یکی شوخی کردم، گفتم پارسال شما 8-9 میلیون تومان به من دادی، رسیدشو گرفتی؟ گفت من رسید نمیخوام. گفتم فکر نمیکنی 8 میلیون رو من خورده باشم که رسید نمیخوام؟ امرو البته رسیدشو آوردم دادم خدمت شد. خدا رحمت کنه انسانی که تو زندگیش دست به دامن عالم ربانی. بعدم قرآن میگه راجع به اینایی که امتحانشون رو پس دادن، دروغای مردم رو قبول نکنید، تهمت ها رو قبول نکنید، حرفای بی ربط رو قبول نکنید، چون اینا میخوان شما رو از خدا جدا کنن. پیغمبران و ائمه و عالمان ربانی واسطه بین شما و پروردگار. شما این نصیحت به قارون رو ببینید در این آیه چقدر زیباست. دارن به یه میلیاردر میگن وابتغ فیما آتاک الله من فضله الدار الآخره، یک با پولت، و احسن کما احسن الله الیک، دو ولا تنس نصیبک من الدنیا. قارون بیا با این ثروت میلیاردی که خدا بهت داده، مال خودت نیست، تو به دنیا اومدی یه پسرونکم تو دهنت نبود، لخت مادر زا برو از قابلت بپرس. روزی هم که میخوای از دنیا بری، چون خدا به مردم مؤمن احترام میکنه، گفته بدنشو تمیز بکنید، غسل بدین، 5-6 متر پارچه سفید بپیچین بهش ندوخته، بعدم آروم بذارینش تو اون شاله، خاک پر کنین، برگرد. از ولادت از مادر و روز مرگ این وسط ثروت کجاش به تو با سیریشومی که ور نمیاد چسبوندن؟ چرا رابطه با ثروت داری رابطه اتصالی؟ این رابطه نیست، بین ما و ثروت جداییه، چون پول تو بانک با امضای ما میدن، بی امضای ما نمیدن، بعد مردنمونم کلی باید بچه ها تو این ادارات دولتی بدون، بعدم اونا مأمور میفرستن بانک این میت رو بررسی میکنن، میبینم 100 میلیارد تومان توشه، اول نفری که به عنوان ارث بر سر و کلش پیدا میشه وزارت دارایی میگه 70% مال منه، 30% ما میگیم تقسیم کنم تو دادگستری بین ورثه. دیگه نسبونلی و نسبونلک نی، نصیب اعظمش لی، کمش هم مال قاچ خانوم و بچه ها. حالا هر چی میخوای بالا پایین برو، کم نمی کنم. خواهی 70% که مالیات بر ارث بر میدارن چه سودی به حال میت داره؟ به والله العلی العظیم اندازه ارزم سود نداره، هیچ سودی نداره. 80 سال حمالی کرده، 70%ش مفت مال حضرت دولت. با این ثروت آخرت رو بخواه، یک دیدی خدا چقدر بهت محبت کرد، پول بهت داد، تو هم اخلاق خدا رو پیدا کن، با این پولت به بندگان خدا محبت کن. و احسن کما احسن الله الیک. سه، ولا تنس نصیبک من الدنیا. از این پولت خونه خوب بردار، لباس خوب بردار، خوراک خوب بردار، مرکب خوبم بردار. با این ستا کار دم مردنت راحت بینی، راحتم برو بهش. قارون گفت نه، من نه آخرت میخوام، نه به مردم کمک میکنم، زندگیم هم چه شکلی باید اداره بشه به موسی گفت به تو هیچ ربطی نداره. دو سه آیه بعد خدا می‌فرماید به زمین گفتم دهن باز کن، جلو چشمش هم خودش هم ثروتش و هم کاخش رو. فخسفنا بهی و به داره، خودش و کاخش و تمام ثروت میان کاخ رو دادم به دهن زمین، گفتم بخور تمومش کن. قارون خورد، خونه رو هم خورد، ثروت رو هم. اما ای با این عالم ربانی میموند. الان ما نمیمدیم رو منبر بگیم عجب آدم شری بود، عجب آدم بخیلی بود. این اگه حرفای موسی رو گوش میداد، ما الان میتونستیم مثل حضرت آسیه زن فرعون او رو یه الگوی نیک برای ثروتمندان معرفی کنیم، اما نشد. حالا باید برای بخیلا معرفیش بکنیم، بگیم این ثروتمندانی که دلتون نجسته به بخله. دیدید قارونو همون بلا رو بنا داره خدا سر شما به یه شکلای دیگه داره. و اما اون دانشمند آتیناه من آیاتنا، با زبان موسی تمام موعظه ها و نصیحت ها رو بهش ارائه دادم. فنسلخ منها، قبول نکرد، دل از آیات من کند. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترک یلهث، تبدیل به یه سگ شد از نظر اخلاقی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا، اونایی که نصایح و خیرخواهی منو تکذیب میکنن این عاقبتشونه. این جمله سوم سخنرانی امیر المؤمنین شب عید، شبیه که پیغمبر و فاطمه ورضیه و امیر مؤمنان امشب با عنایتی که خدا به این خانواده کرد چقدر شاد. خدایا به حق حضرت مجتبی، ما زن و بچه ها و نسل هممون اهل قرآن قرار بده، اهل فهم قرآن قرار بده، اهل عمل به قرآن قرار بده. ما رو از انبیا و ائمه و عالمان ربانی جدا مکن. نصیحت پذیری رو در ما قوی کن. به امام مجتبی قسم تمام اموات ما رو ببخش و بیامون. دشمنان ملت‌های اسلامی رو ذلیل کن، همشون رو بر دشمنان پیروز کن، امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسل ما قرار بده.